پایتخت ایران ساعت 12:30 است. این صدای رادیو فرداست، مجله نیمه شب رادیو فردا. نیمه شب خوش، من فهیمه خضرهیدری هستم و به شما خوش آمد میگم به این برنامه رادیویی. اولین دقیقه های یک شنبه 15 خرداد ماه، پنجم ماه ژوئن از تقویم میلادی رو در کنار هم هستیم. در این پاسی از شب گذشته رادیوتون روشن کردید یا از اینترنت و ماهواره، البته که پارازیت ها بگذارند، دارید به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. خب چه چیزی از این بهتر، ما هم تلاش میکنیم که این برنامه نیمه شب رادیو فردا برنامه باشه که دوستش داشته باشید. یک ساعت برنامه زنده حاصل کار سردبیر و همکاران من هست در تحریریه این رادیو. من در استودیو تنها نیستم، آرش حسنی‌ها با من هست با آخرین خبرها و سام خاکزاد، مرد جوانی که کارگردان فنی این برنامه است. آرش سلام، و در مجله نیمه شب هستیم با هم در کنار شنونده‌های رادیو فردا. به ما بگو که چه خبر از دنیا.
سلام فهیمه، سلام شنوندگان خوب رادیو فردا که در این دقایق اولیه یک شنبه 15 خرداد همچنان با ما هستید و وفادار به رادیوی فردا. راستش توی مجله این ساعت رادیو فردا ما بیشتر برامون این هستش که یک پرونده‌ای داشته باشیم از اخباری که در یک روز گذشته پشت سر گذاشتیم و بله، و اون چیزی که شاید حالا پیش رو داشته باشیم. پس از اینجا شروع بکنیم که 10 نفر از زندانیان سیاسی، یعنی 30 نفر از زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای در گذشت عزت الله صحابی و دخترش حاله صحابی را تسلیت گفتند. این زندانیان سیاسی جلوگیری از برگزاری مراسم تشییع جنازه عزت الله صحابی را سست و بی‌اعتبار بودن ارکان اقتدار و بقای کسانی دانستند که نه تنها حقوق زندگان را رعایت نمی‌کنند، بلکه حقوق اموات را نیز بر نمی‌تابند. از جمله امضا کنندگان این بیانیه بهمن احمدی آمویی، محسن میردامادی، بهزاد نبوی و مصطفی تاجزاده، عبدالله مومنی، عبدالله رمضانزاده، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی و کیوان صمیمی هستند. شورای دفاع از حق تحصیل با انتشار بیانیه اعلام کرد برای 6 سال پیاپی و از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، تعدادی از فعالان دانشجویی در کنکور کارشناسی ارشد سال 90 از حق تحصیل محروم شدند. به گفته شورای دفاع از حق تحصیل، تعدادی از دانشجویان هم با تماس‌های نهادهای امنیتی احضار شده و تهدید شدند. شورای دفاع از حق تحصیل محرومیت این دانشجویان از تحصیل را محکوم کرده و خواهان توقف این روند شده است. و 4 نفر از زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج که از 2 خرداد ماه در اعتصاب قضا به سر میبرند، روز یکشنبه در بیانیه از پایان زود هنگام اعتصاب قضایشان خبر دادند. مهدی محمودیان، رسول بداغی، عیسی سرخیز و کیوان صمیمی از روز 2 خرداد ماه در اعتراض به شرایط زندان و به گفته آنها نبود حداقل آزادی ها در کشور، دست به اعتصاب قضا زده بودند، اما در بیانیه اعلام کردند که روز دوشنبه 16 خرداد ماه به اعتصاب قضایشان پایان می‌دهند. دلیل شکستن این اعتصاب قضا درخواست شماری از روحانیون و احزاب اصلاح طلب از این زندانیان سیاسی بوده است. اما در جهان اخبار همچنان در کشورهای لیبی و سوریه و یمن دنبال می شود. وزیر خارجه بریتانیا در بنغازی با نمایندگان اپوزیسیون لیبی دیدار کرد. شهر بنغازی مرکز استقرار مخالفان دولت لیبی است. ویلیام هیک که همراه با وزیر توسعه بین المللی بریتانیا به بنغازی سفر کرده، قرار است با مصطفی عبدالجلیل رهبر شورای موقت ملی لیبی دیدار کند. فهیم، من یک خبر هم از یمن بخونم که مقام‌های یمنی روز شنبه اعلام کردند که حال علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن رو به بهبودی است. علی عبدالله صالح روز جمعه به دنبال حمله راکتی به کاخ ریاست جمهوری زخمی شده بود.
بسیار خوب، سپاسگزارم آرش. آرش حسنی ها و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان که شنیدیم. این مجله، مجله نیمه شب رادیو فرداست. آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر کسی از نظر فکری مخالف ما باشد نباید آسیب یا آزاری ببیند.
ابطال فرمایش ایشون، 10 زندانی است که الان در زندانن، اعضای حزب مشارکت، اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی.
فعالان کارگری ایران دور میدان ملل در ژنو جمع می شوند. نهم ژوئن روزی است که می خواهند از حقوق کارگران ایرانی بگویند.
ما به حقوق از دست رفته کارگران ایران اعتراض داریم. مزد بگیرانی که در ایران دارن واقعا زیر خط فقر زندگی می کنن و با مشکلات فراوانی سر کار دارن.
و ایران، تهران اعتراض به کشته شدن حاله صحابی، پاسخ به اعتراض شلیک هوایی.
ترس حکومت از جمع شدن آدم‌ها به حدی رسیده که حتی اجازه نمیده که برای روشن کردن یک شمع ساده حاضر بشن توی خیابون. خب این نشون از اون این داره که شاید حاکمیت ترس خودش رو دیگه نمیده.
به سوریه و یمن هم سر میزنیم و از حوادث این کشورها هم برای شما خواهیم گفت. اینها و بیش از اینها در این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه با ما بمونید تا پایان این مجله و شریک هم اینها باشید. گزارش ها از سوریه هاکی است. این کشور در دو روز گذشته شاهد یکی از خونین ترین روزهای خود بوده است. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری سوری، تنها در روز جمعه 13 خرداد ماه 63 نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. همکارم رضا جمالی نگاهی دارد به آخرین تحولات این کشور سوریه.
خبرگزاری های بین المللی روز جمعه 13 خرداد را یکی از خونین ترین روزها در 11 هفته آغاز اعتراضات در سوریه توصیف کردند. یک سازمان حقوق بشری در سوریه اعلام کرد روز جمعه دست کم 63 نفر در شهرهای مختلف این کشور به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. تایید این آمار از سوی منابع مستقل امکان پذیر نیست. بر اساس همین گزارش تنها در شهر حما 53 نفر کشته شدند. این شهر 29 سال پیش نیز صحنه کشتار هزاران نفر از مردم سوریه به دستور حافظ اسد، پدر رئیس جمهور فعلی سوریه بشار اسد بود. با این حال تلویزیون سوریه اعلام کرده است که تلفات بالای کشته شدگان روز جمعه در شهر حما به خاطر شلیک گروه‌های غیرقانونی مسلح صورت گرفته است. اما فعالان حقوق بشری سوری میگویند تک تیراندازهای حکومت سوریه از بالای پشت بام‌ها اقدام به کشتار مردم کردند. هفته گذشته بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای حل بحران این کشور پیشنهاد گفتگوی ملی داد و با اعلام عفو عمومی صدها زندانی این کشور را آزاد کرد. به گفته منابع حقوق بشری سوری در جریان ناآرامی‌های این کشور تا کنون نزدیک به 10,000 نفر از معترضان بازداشت شدند. با این حال خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که گروه‌های مخالف در سوریه عفو عمومی زندانیان سیاسی را ناکافی می‌دانند و این اقدام رئیس جمهور سوریه را عملی دیرهنگام توصیف کردند. از روزهای نخست اعتراضات در سوریه که از ماه مارس سال جاری میلادی آغاز شد، بشار اسد در پی دادن امتیازات به مخالفان حکومت این کشور بوده است. وی با اقداماتی نظیر تشکیل کابینه جدید دولت، آزادی گروهی از زندانیان سیاسی و دادن ملیت سوری به هزاران نفر از کردهای این کشور دست زد که همچنان با استقبال گروهای اپوزیسیون این کشور روبرو نشده است. اما چرا گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد از امتیاز دهی رئیس جمهور استقبال نمی‌کنند؟ این پرسش را علی گرانمایه، کارشناس روابط بین‌الملل در لندن پاسخ می‌دهد.
تقاضاهای مردم سوریه با توجه به تحولاتی که در کشورهای دیگر عربی رخ داده بسیار بیش از اونه که دولت بعثی آقای بشار اسد انتظار داره با امتیازات کوچیک جلوگیری بکنه از اون حرکت مردمی. دولت آقای بشار اسد ابتدا آمد ماده بدنام 49 رو که به اصطلاح وضعیت اضطراری برقرار کرده بود بعد از 30 سال یا بیشتر لغو کرد، ولی عملا وضعیت اضطراری وجود داره و دولت برای سرکوب مخالفان مرتب متوسل به اسلحه میشه و رقم آدمکشی ها از مرز 1000 هم گذشته. کشتار دیروز حما برای مردم دنیا یادآور کشتار چند هزار نفری سال 1982 به وسیله پدر آقای بشار اسد بود. حتی کردها هم خودشون رو در کنار سایر آزادی خواهان سوریه احساس میکنن که خواهان تغییرات کلی هستند. کشور رو میخوان از سلطه یک حزب واحد، حزب بعث خارج بکنن و این تقاضای اساسی مردمه. اگر دولت سوریه واقعا حسن نیت داره میتونه اعلام کنه که در یک سال آینده انتخابات آزاد برقرار خواهد کرد، امتیازات حزب بعث رو لغو خواهد کرد و برابری احزاب رو اعلام خواهد کرد و مردم میتونن به فرض در یک رفرندوم به قانون اساسی سوریه به نوع حکومتی که میخوان رأی بدن. اون وقت مردم میتونن باور بکنن که دولت واقعا حسن نیت داره و ما به طور قطع در آینده شاهد فشارهای بین المللی خیلی بیشتری بر دولت سوریه خواهیم بود.
همچنین شبکه تلویزیونی العربیه گزارش کرد که روز شنبه 14 خرداد گروهی از مخالفان حکومت سوریه در شهر درعا پرچم‌های ایران، روسیه و چین را به دلیل مواضع سیاسی این کشورها در قبال تحولات سوریه به آتش کشیدند.
گزارش همکارم رضا جمالی بود که به آخرین تحولات سوریه پرداخته بود. و حالا سری می‌زنیم به یمن. بعد از ترور نافرجام رئیس جمهوری یمن و زخمی شدن تعدادی از مسئولان از جمله خود رئیس جمهور در این حادثه، هزاران نفر از ساکنان صنعا پایتخت یمن با ترس از وخیم شدن اوضاع فرار رو برقرار در این شهر ترجیح دادند. کشورهای اروپایی هم خارج کردن اتباع خود را از یمن آغاز کردند. 5 نفر از مسئولان یمنی که در این حادثه زخمی شدند برای مداوا به عربستان سعودی انتقال داده شدند. بشنویم گزارش ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا از بیروت رو.
ترور نافرجام علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن این کشور را وارد مرحله خطرناکی کرده و احتمال اوجگیری درگیری‌های خونین را افزایش داده است. اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در یمن که خواستار برکناری علی عبدالله صالح پس از 33 سال حکومت است، در یک هفته اخیر با آغاز درگیری مسلحانه میان قبیله هاشد که خانواده شیخ صادق الاحمر در رأس آن قرار دارند و نیروهای دولتی وارد فاز سلحانه شده. روز جمعه همزمان با برگزاری نماز جمعه در مسجد دفتر ریاست جمهوری یمن، خمپاره‌ای به این مسجد اصابت کرد که باعث زخمی شدن علی عبدالله صالح و شماری از مسئولان و کشته شدن 7 نیروی نظامی شده. شنبه خبرهای مبنی بر انتقال صالح و شماری از مسئولان برای مداوا به عربستان سعودی منتشر شد که منابع سعودی و یمنی خروج صالح از یمن را رد کردند. عبدالجندی معاون وزیر اطلاع رسانی یمن در این باره گفت:
صالح همچنان در صنعا حضور دارد، اما کسانی که به عربستان سعودی رفتند، رئیس مجلس نمایندگان، نخست وزیر، رئیس مجلس شورا، معاون نخست وزیر در امور دفاع و امنیت و معاون نخست وزیر در امور کشور هستند.
خانواده الاحمر که خانه هایشان روز جمعه در معرض حملات نیروهای دولتی قرار داشت، دست داشتن خود را در حمله به مسجد دفتر ریاست جمهوری رد کردند. شیخ صادق الاحمر رئیس قبیله هاشد با متهم کردن دولت در این حادثه گفت که علی عبدالله صالح می خواهد اقدام های مسلحانه خود در مقابله با معترضان را با این اقدام توجیه کند. اما صالح در پیامی صوتی که شامگاه جمعه از تلویزیون دولتی یمن پخش شد، خانواده الاحمر را متهم به سوء قصد به جان خود کرد.
تا وقتی که شما خوب باشید من هم خوب هستم. آنچه در سایه میانجیگری از سوی شماری از شخصیت‌ها میان دولت و فرزندان الاحمر تشکیل دهندگان باند شورشی روی داد، در حالی که آتش بس برپا بود، باعث شعله ور شدن دوباره اوضاع شد. همه فرزندان وطن را به ایستادگی فرا می‌خوانم و از نیروهای مسلح می‌خواهم مؤسسه‌های کشور را از این باند تخلیه کنند.
اما شنبه و پس از حادثه سوء قصد به جان رئیس جمهور یمن، هزاران نفر از ساکنان صنعا پایتخت این کشور به دلیل بیم از اوجگیری درگیری‌های مسلحانه این شهر را ترک کردند. وزارت خارجه آلمان تصمیم گرفت سفارتخانه خود در صنعا را تعطیل کند و اعلام کرد کارمندان سفارت در اولین فرصت به آلمان انتقال داده خواهند شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز روند خارج کردن اتباع خود از یمن را آغاز کردند. از سوی عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس خواستار پایان یافتن درگیری های یمن شده.
کشورهای عضو شورای همکاری از دو طرف می‌خواهند به جنگ پایان دهند و مانع از خونریزی بیشتر شوند.
در همین حال از استان تعز گزارش رسیده نیروهای امنیتی، پلیس و ارتش خیابان‌های شهر را ترک کردند که این وضعیت باعث بروز ناامنی و افزایش دزدی و غارت در این شهر شده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در تهران برای متفرق کردن چند صد نفر که به مرگ حاله صحابی در مراسم تشییع پدرش عزت الله صحابی اعتراض کرده بودند، تیراندازی هوایی کردند. همچنین وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران معترضان هم خبر داد که ده‌ها نفر از کسانی که قصد گرامی داشت سومین شب مرگ حاله صحابی را در برابر حسینی ارشاد داشتند، بازداشت شدند. بهروز کارونی جزئیات بیشتری را در این زمینه آماده کرده که با هم می‌شنویم.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود به نقل از شاهدان عینی نوشت که تظاهرکنندگان تلاش کردند در مقابل مسجد حسینی ارشاد تجمع کنند، اما نیروهای امنیتی ضمن تیراندازی هوایی با وارد کردن ضربات باتوم آنها را متفرق کردند. بر اساس این گزارش که سوی منابع رسمی تایید نشده است، 15 نفر نیز بازداشت شدند. گزارش خبرگزاری فرانسه در ارتباط با فراخوانی بود که شورای هماهنگی جوانان اصلاح طلب برای گرامی داشت سومین شب مرگ حاله صحابی برای حضور در مقابل حسینیه ارشاد تهران در روز شنبه منتشر کرده بودند. به گزارش وبسایت کلمه، این شورا در بیانیه از همه مردمی که عزادار هستند خواسته بود از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد با در دست داشتن شمع در مقابل حسینیه ارشاد تهران حاضر شوند. در این میان وبسایت کلمه نوشت که پلیس ضد شورش، نیروهای امنیتی و ماموران انتظامی با محاصره کامل حسینیه ارشاد در خیابان شریعتی تهران کسانی را که قصد شرکت در این مراسم داشتند مورد ضرب و شتم قرار دادند. کلمه نوشت زن و پیر و کودک کتک خوردند و هیچ عابری حق نداشت حتی برای لحظه‌ای در پیاده‌روها بایستد. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش ده‌ها نفر نیز بازداشت شدند. حنیف مزرویی سخنگوی شورای هماهنگی جوانان احزاب اصلاح طلب در مورد حوادث روز شنبه در تهران میگوید:
در اساس خبرهایی که ما داریم برخورد صورت گرفته با کسانی که اومده بودن برای گرامی داشت مرحوم مهندس صحابی و شهید حاله صحابی در مقابل حسینی ارشاد. چیزی که میشه تا این لحظه گفت اینه که حکومت به این نتیجه رسیده که از تجمع یا جمع شدن حتی 5 نفر هم جلوگیری کنه. یعنی ترس حکومت از جمع شدن آدم‌ها به حدی رسیده که حتی اجازه نمیده که برای روشن کردن یک شمع ساده حاضر بشن توی خیابون. خب این نشون از این داره که شاید حاکمیت ترس خودش رو دیگه نمیتونه پنهان کنه از اینکه مردم تو حرکت‌های جمعی میتونن چقدر موثر باشن.
حاله صحابی، دختر 54 ساله عزت الله صحابی، روز چهارشنبه گذشته در مراسم تشییع جنازه پدرش در لواسان تهران از هوش رفت و پس از رسیدن به بیمارستان جان باخت. رسانه‌های دولتی علت مرگ خانم صحابی را ایست قلبی و حتی گرمای هوا عنوان کردند، اما شاهدان عینی گفتند که یکی از ماموران ضربه‌ای به حاله صحابی وارد کرد که این ضربه منجر به مرگ وی شد.
گزارش همکارم روز بهروز کارونی بود که شنیدید. اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در آرامگاه آیت الله خمینی علاوه بر مشخصات انحراف از خط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از سرکوب مردم در کشورهای منطقه هم انتقاد کرده. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی ساکن امریکا از او پرسیده آقای خامنه‌ای با ذکر این مسئله که گفتند سرکوب مردم در کشورهای منطقه جواب نمیدهد، در حالی که هم در ایران هم در سوریه مردم به خاطر اعتراضات خودشون سرکوب میشن، آقای خامنه ای از سرکوب در این کشورها چرا صحبتی نکردند؟ بشویم پاسخ محسن سازگارها رو.
اولا من باید بگم ایشون روز روشن دروغ میگه، برای اینکه در هیچ کدوم از کشورهای منطقه من نشنیدم مردم شعار اسلام خواه یا ضد آمریکا یا ضد صهیونیست یا چیزی که ایشون میگه سر میاد. اولا ثانیا ایشون روز روشن در واقع انکار واقعیات میکنه، واقعیات حاضر در جامعه ما که همین دو روز پیش در تشییع جنازه آرمند صحابی دخترش رو کشتن و بعد هم نگذاشتن ختم برگزار. بعد هم تو شما میفرمایید ایشون سوریه رو انگار از قلم میندازه و مردم سوریه رو که همین باز روز جمعه بیشتر از 67 نفرشون کشته شدن به دست رژیم بسیج سوریه، اونم با همراهی جمهوری اسلامی و مردم پرچم جمهوری اسلامی رو آتش زدن، ایشون از قلم میندازه و ذکر نمی‌کنه.
آقای سازگار، آقای خامنه‌ای گفتن که اگر کسی به اصل نظام و اسلام معتقد بود اما از لحاظ فکری با ما مخالف باشه، او را نباید مورد اهانت و آزار قرار بدیم، زیرا این موجب میشه از خط امام ما منحرف بشیم. میخواستم ازتون بپرسم تا چه حد آقای خامنه‌ای در عمل به این گفته خودشون وفادار هستند؟
من ابتدا این اگر ایشون رو هم ابطال بکنم، اگر کسی با اصل نظام هم مخالف باشه، ایشون و هیچ کسی حق نداره سرکوب کنه، برای اینکه اصل نظام اون قانون اساسیشه که هیچ ارزشی نداره جز اینکه یک روزی مردم بهش رأی دادن و همین مردم هم حق دارن که عوضش بکنن. اما حتی با فرض اون اگر ایشون، ابطال فرمایش ایشون، ده ها زندانی است که الان در زندانن، اعضای حزب مشارکت، اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ده ها دیگه که بارها صراحتن گفتن چارچوب قانون اساسی رو قبول دارن، اما آقای خامنه‌ای کردشون زندان 7 سال و 4 سال و 5 سال و شکنجه و فشارهایی که همه ازش مطلع است.
آقای سازگار، آقای خامنه‌ای همچنین گفتن اگر کسی دنبال براندازی نباشه ولی با تفکر سیاسی ما مخالف باشه، نباید عدالت و امنیت رو از او سلب بکنیم و او را زیر پا له بکنیم. منظور ایشون از این گفته چه میتونه باشه، در حالی که در این 2 سال اخیر ما میبینیم که بسیاری به خاطر تفکر سیاسی مخالفشون به زندان افتادن یا در زندان هستن و یا حتی کشته شدن؟
من احتمال میدم ایشون مرادش این دوروبری‌های آقای احمدی نژاد باشه که این روزها سپاهی‌های تیغ به دست تصمیم گرفتن که احمدی نژاد رو بکشن پایین و البته آقای خامنه‌ای هم ریشش دست اونهاست و هر جا بخوان میبرنه. حد میزنم این حرف رو برای اونا زده، ولی حد معمول جمله ایشون غلط و نادقیقه، برای اینکه مصداق سلب امنیت از عموم مردم نه فقط در حوزه‌های سیاسی بلکه حتی در ساده‌ترین مسائل اجتماعی مثل پوشش مردم یا اتبارشون، راه رفتنشون، اعتقادشون، باورشون، صبح تا شب تو اون مملکت امنیت رو سلب می‌کنن و بدترین رفتارها رو با شهروندان کشور به عمل.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد بود با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی مقیم امریکا. حالا با هم اینطور که از اتاق فرمان به من میگن میتونیم تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم، تلفن هایی که زدید و برای ما پیام گذاشتید.
میخواستم با آقای خامنه ای یادآوری کنم، مثل این که این کشورا را داشتن میگفتن تو سخنرانیشون در روز وفات خمینی، همه را گفت مثل این که سوریه یادشون رفتن. قربان، پس درود بر مردم سوریه.
آقای خامنه ای، به خدا خیلی دوست داشتم چون متفاوت بودی، اما چی شد؟ کمی فکر کن، دلت میخواد تو تاریخ گاندی، کوروش، ماندلا یا چنگیز، هیتلر یا استالین باشی؟ خود را همیشگی نیست.
با عرض سلام خدمت فرداها، میخواستم با آقای احمدی‌نژاد بگم چاکن خود ارچا. همین یک سال قبل بود که تو سخنرانی حاج آقا حسن خمینی اختلال میکردی، عزتش میکردی، شعارهای ناجور میدادی، یادت هست؟ امسال نوبت خودت شد. دیدی خوبه؟ خوش نوکر همه شدی یا امینه چاکن خود هرچا. خیلی ممنون میشم.
صفر صفر 42 02 21 12 41 13 پیامگیر رادیو فردا هست در پراگ و همیشه آماده است تا پیامهای شما رو دریافت بکنه. اما اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و چند اتحادیه کارگری در فرانسه از جمله سژته، یکی از مهمترین تشکل‌های کارگری فرانسه، اعلام کردند که در روز 9 ژوئن سال جاری همزمان با برگزاری 100th نشست سالانه سازمان بین المللی کار دست به تجمعی در مقابل این سازمان خواهند زد. علی مبارکه از اعضای اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران در سوئیس در مورد این تجمع به بهروز کارونی میگوید.
کلکتیوی در فرانسه شکل گرفته بود که اینا یک تصمیم میگیرن که یک روزی رو به مناسبت دفاع از کارگران ایران و مشخصا کارگران زندانی در ایران، این روز همبستگی رو اعلام بکنن. این روز همبستگی مصادف میشه با 100th اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو. ما هم از این فرصت به خوبی استفاده کردیم، خیلی خوشحال شدیم که این همبستگی داره بین‌المللی میشه. بر این اساس ما این فراخوان رو دادیم که اونا یه همچین برنامه دارن، ما هم بر اساس برنامه اونا در اون روز جمع میشیم در میدان ناسیون ملل جهان که در شهر ژنو قرار داره و دقیقا روبروی سازمان ملل و بین سازمان ملل متحد و اون سازمان جهانی کار قرار داره.
آیا هدف دیگری هم از برگزاری این تجمع دارین؟
اعتراف نمایندگان منصوب جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هیئت‌هایی رو رنگ و بارنگ با اسامی مختلف به اونجا میبره که اینا انتخابی‌های خودش هستن و هیچ ربطی به نمایندگی از کارگران ایران، نمایندگی از تشکلات مستقل ایران، انتخابیون جامعه کارگر ایران ندارن. اینا کسی هم که منصوب شده های دولت های متفاوت جمهوری اسلامی هستن، اینا در اونجا میرن به عنوان نماینده طبقه کارگر. سازمان جهانی کار اینو میدونه، یعنی خود کارگران ایران، سندیکاهایی که در ایران وجود داره به عنوان حداقل تشکلات مستقلی که ما میتونیم بهشون تکیه بکنیم، اتکا بکنیم، از زبون اونا این مسئله رو بگیم. این مسئله اعتراض داریم که حداقل اون بخش دولت که دولته، اون بخش کارفرمایی هم که اونقدر اونا آزادی عمل در ایران دارن که هر کار دوست دارن میکنن، چرا بخش کارگری نباید نماینده خودشو داشته باشه؟ ما به حقوق از دست رفته کارگران ایران اعتراض داریم. مزدبگیرانی که در ایران دارن واقعا زیر خط فقر زندگی میکنن و با مشکلات فراوانی سر کار دارن، مسائل اینا رو مطرح بکنید، چون اونا تو اون مجمع واقعا تو اون اجلاس هیچ فریاد رسی یا فریاد کنی ندارن که این کار انجام بده.
تو حالا آیا تجمعی که شما قرار هست در روز 9 ژوئن در ژنو برگزار بکنید از حمایت تشکل‌های دیگری هم برخوردار شده؟
بله، دقیقاً از زمانی که فراخوان کلکتیو سندیکای فرانسه علنی شد، دو تا از سندیکای سوئیس حمایت خودشون اعلام کردن. این دو تا سندیکا دقیقا اومدن اعلام همبستگی کردن و در اون روز هستن و اونها برنامه های خاصی دارن، برنامه خیلی خوبی هم دارن. ما مرتب در تماس هستیم با هم و از طرفی هم گروه ها و تشکلات ایرانی هستن که اینا هم من فکر میکنم اکثرا نیروهایی که در خارج از کشور هستن از این مسئله اعلام حمایت کردن به هر نامی، به هر حزبی، به هر گروهی.
علی مبارکه از اعضای اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایرانی بود که با همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ماموران امنیتی انگلیس سایت اینترنتی انور العلقی رو که از اون به عنوان بن لادن اینترنت نام برده میشه هک کردند و دستور تهیه بمب رو با نسخه پختن شیرینی جایگزین کردند. ایده جالبیه، بشنویم گزارش رو از آتوسا عزیزی.
سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی انگلیس پیامی نو برای تروریست‌ها دارند: نجنگید، شیرینی بپزید. ماموران امنیتی کشور بریتانیا به تازگی توانستند به سایت مجله افراطی اینسپایر راه پیدا کرده و محتوای آن را تغییر بدهند. مجله اینسپایر که نام آن به معنی الهام است، هر 3 ماه یک بار در اینترنت منتشر شده و نیز به صورت فایل PDF به آدرس ایمیل مشترکان مجله فرستاده می شود. این مجله سال گذشته مطلبی منتشر کرده بود تحت عنوان در آشپزخانه مادر خود بمبی بسازید. ماموران انگلیسی در حمله ای سایبری این متن را حذف کرده و به جای آن دستور تهیه نوعی کیک یزدی کوچک تزیین شده را که به آن کاپکیک گفته می شود در سایت قرار دادند. ظاهراً ماموران می خواهند به کاربران سایت تفهیم کنند که آشپزخانه مادر برای پختن کیک مناسب تر است تا ساختن بمب. این نخستین بار است که عاملان اطلاعاتی به سایت انگلیسی زبان اینسپایر حمله سایبری می کنند که گفته می شود با انورالاولقی ارتباط مستقیم دارد. انورالاولقی شهروند یمنی آمریکایی متهم به همکاری در فعالیت‌های تروریستی است و گفته می شود که در جذب نیرو برای القاعده نیز مشارکت دارد. یکی از مقامات امنیتی انگلیس که نخواست نامش فاش شود، روز جمعه گذشته ضمن تایید حمله سایبری موفقیت‌آمیز به سایت مجله اینسپایر، در این باره گفته است که سازمان‌های اطلاعاتی در حال گسترش استفاده از ابزارهای سایبری برای مقابله با تروریسم هستند. هکرهایی که به سایت مجله اینسپایر حمله کرده اند، برای سازمان استراق سمع بریتانیایی GCHQ فعالیت می کنند. با اینکه دولت بریتانیا هزینه‌های امنیتی و دفاعی خود را کاهش داده، سال گذشته بودجه‌ای 815 میلیون دلاری به پروژه‌های سایبری اختصاص داده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
12:30 نیمه شب هست در تهران پایتخت ایران و شما همچنان همراه ما هستید. وارد یک شنبه 15 خرداد ماه شدیم. در کنار هم اگر که از آغاز این مجله همراه ما بودید، خیلی سپاسگزارم که هنوز هم هستید، و اگر تازه همین الان به ما پیوستید، سلام و نیمه شب بر شما خوش. ادامه میدیم این مجله رو در کنار هم. آرش حسنیا هم بازگشته به استودیوی خبر و آماده است که آخرین خبرها رو برای ما بگه.
سپاسگزارم فهیمه. سلام، سلام بر تو و شنوندگان رادیو فردا. آمریکا از قطع شبکه اینترنت در سوریه انتقاد کرده. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه ضمن محکوم کردن سرکوب معترضان در سوریه از قطع خطوط اینترنت در آن کشور انتقاد کرد. هیلاری کلینتون در اظهارات خود به نگرانی عمیق آمریکا از قطع خدمات اینترنتی در سوریه اشاره کرد. به گفته شاهدان عینی، خطوط اینترنت روز جمعه در شهرهای دمشق و لاذقیه قطع بودند. این در حالی است که یک شرکت ناظر ارتباطات اینترنتی که در آمریکا مستقر است، از قطع 2/3 از شبکه‌های اینترنتی در سوریه خبر داده است. بیش از 1200 نفر از مردم سوریه از زمان آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی در آن کشور از حدود 2.5 ماه قبل کشته شدند. مقام‌های فلسطینی روز شنبه دعوت فرانسه برای از سرگیری گفتگوی صلح با اسرائیل را پذیرفتند. مشاور محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در سخنانی از آمادگی مقام‌های فلسطینی برای شرکت در مذاکرات پاریس خبر داد. فرانسه هفته گذشته پیشنهاد از سرگیری مذاکرات صلح میان فلسطینیان و اسرائیل را مطرح کرد. اسرائیل و آمریکا هنوز به این پیشنهاد واکنشی نشان ندادند. مذاکرات صلح میان فلسطینیان و اسرائیل یک بار در اواخر سال 2008 میلادی بیش از 2.5 سال قبل و بار دیگر نیز در سپتامبر سال گذشته میلادی حدود 8 ماه پیش به بنبست کشیده شد. و در حمله موشکی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به روستایی در ولایت وزیرستان جنوبی پاکستان که در آخرین ساعات روز جمعه رخ داد، یکی از فرماندهان ارشد گروه القاعده کشته شده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، الیاس کشمیری که گفته می‌شود در این حمله موشکی کشته شده، در شمار تحت تعقیب‌ترین رهبران القاعده در پاکستان بوده است. 30 نفر از زندانیان سیاسی ایران در بیانیه‌ای در گذشت عزت‌الله صحابی و دخترش حاله صحابی را تسلیت گفتند. این زندانیان سیاسی جلوگیری از برگزاری مراسم تشییع جنازه عزت‌الله صحابی را سست و بی‌اعتبار بودن ارکان اقتدار و بقای کسانی دانستند که نه تنها حقوق زندگان را رعایت نمی‌کنند، بلکه حقوق اموات را نیز بر نمی‌تابند. از جمله امضا کنندگان این بیانیه بهمن احمدی آمویی، محسن میردامادی، بهزاد نبوی و مصطفی تاجزاده، عبدالله مؤمنی، عبدالله رمضانزاده، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی و کیوان صمیمی هستند. نیروهای امنیتی روز شنبه 100 نفر از شرکت کنندگان در مراسم یادبود حاله صحابی در حسینیه ارشاد تهران را متفرق کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از شاهدان عینی، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی برای متفرق کردن شرکت کنندگان در این مراسم دست به تیراندازی هوایی و بازداشت شماری از افراد حاضر زدند. حاله صحابی، دختر عزت‌الله صحابی، صبح روز چهارشنبه در مراسم تشییع جنازه پدرش که تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی در جریان بود، بر اثر حمله این نیروها سکته کرد و جان باخت. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، با اشاره به لغو شدن دیدار تیم‌های ملی زنان ایران و اردن در مرحله مقدماتی بازی‌های المپیک گفته این فدراسیون از مسئول برگزار کننده این بازی ها به فیفا شکایت می کند. خبرگزاری ایران گزارش می دهد تیم فوتبال زنان ایران قرار بود جمعه شب در آغاز دور دوم مرحله مقدماتی بازی های المپیک 2012 لندن به مصاف تیم ملی اردن برود، اما به دلیل مخالفت مسئول بحرینی این رقابت ها با استفاده بانوان ایرانی از پوشش اسلامی این دیدار برگزار نشد و در نتیجه اردن به برتری 3-0 دست یافت. علی کفاشیان گفته در مکاتبات قبلی با فیفا در مورد حجاب اسلامی زنان فوتبالیست ایران، سپ بلاتر رئیس فیفا با این مسئله موافقت کرده بود. فهیمه،
سپاسگزارم آرش حسنیا و آخرین خبرها که شنیدید. اما دوست و دشمن در جمهوری اسلامی ایران و اینکه بر اساس سیاست‌های حکومت در ایران با هر کدوم از اینها چه برخوردی میشه، این موضوع برنامه این هفته دیدگاه هاست، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پس از درگذشت عزت الله صحابی، رئیس شورای فعالان ملی مذهبی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دوران دولت موقت انقلاب بهمن 57، فیلمی از او منتشر شد که در آن این گفته هم بازتاب یافت: نظام جمهوری اسلامی ایران به رقیب حساسیت بیشتری نشان می‌دهد تا دشمن، و به زعم او علت سخت گرفتن نظام به ملی مذهبی ها و گرایش های معتدل منتقد و مخالف همین است که به جای تکیه بر براندازی، راه تحول صلح‌آمیز، قانونی و حتی المقدور علنی را برگزیدند. اکنون برخی آگاهان سیاسی میگویند جان باختن دختر عزت الله صحابی، حاله صحابی، فعال مدنی سیاسی زنان و عضو انجمن مادران صلح ایران، در مراسم تشییع پدر در روز چهارشنبه تازه ترین نمونه برخورد شدید نظام با طیف رقیب است. به ویژه که حاله صحابی زمانی کشته شد که برای گذراندن آخرین روزها با پدرش که مدتی در کما بود از زندان به مرخصی کوتاهی آمده بود. به گفته همین صاحب نظران سیاسی، شاهد دیگر گفته تازه منتشر شده عزت الله صحابی این است که او در دورانی عضو شورای انقلاب، عضو مجلس خبرگان، مأمور به بررسی پیشنویس قانون اساسی و نماینده مجلس شورای ملی بود. دست کم در سالهای اول شکلگیری نظام نه خارج از طیف حاکمیت. اما در کنار این برخورد با صحابی ها، ایران در روز جمعه شاهد حادثه دیگری هم بود: اعتراض گسترده حامیان رهبر جمهوری اسلامی ایران در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در آرامگاه او در روز جمعه به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و مشاور ارشدش اسفندیار رحیم مشایی، که اخیراً روحانیون و سیاسیون محافظه‌کار منتقد دولت حلقه اطرافیانش را جریان انحرافی لقب دادند. در نگاه جمهوری اسلامی ایران رقیب کیست؟ رقبای مکلا و روحانی کدامند؟ تفاوت میان رقبا چیست؟ رقیب چگونه به دشمن بدل می شود؟ رقبا کی بیشتر آسیب پذیرند و کی کمتر؟ و در شرایطی که ماموران امنیتی به زور جنازه مخالف مسالمتجو را از عزاداران می‌گیرند و دختر در روز تدفین پدر به فاصله چند ساعت شبانه خود در همان قبر دفن می‌شود، تکلیف رقبا چیست؟ این پرسش ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم: رضا علیجانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و سردبیر نشریه توقیف شده ایران فردا اکنون در کردستان عراق، محسن کدیور، روحانی منتقد و استاد علوم اسلامی میهمان در دانشگاه دوک ایالت کارولینای شمالی در آمریکا، و حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز آمریکا. آقای رضا علیجانی، تاکید آقای عزت الله صحابی بر حساسیت ویژه جمهوری اسلامی ایران به گرایش‌هایی که رقیب خودش میدونه و نه لزوماً دشمن خودش، در گفته‌هایی که پس از درگذشت از او منتشر شده، مبنا و پس زمینش چیه؟ به نظر شما که از نزدیکان او بودین، در مجله توقیف شده ایران فردا و در شورای فعالان ملی مذهبی.
بله، البته در ایران همه همین احساس ها ماندساوی رو دارن، این همه تیپ‌های فکری این احساس رو دارن که به اونها بیش از بقیه ظلم میشه. در دهه 60 هم در وزارت اطلاعات شعباتش اسامی در شعبه اعتقاد، شعبه نفاق، شعبه الحاد و هر کسی به این شعبه ها میرفت میگفت این بدترین شعبه است. ولی خب جمهور اسلامی از این نظر با همه برخوردهای تندی داره. اما یه واقعیتی هم هست که ناشی از ترسی است که جمهور اسلامی از رقبای فکریش، کسانی که گفتمانهای رقیب و بدیل مذهبی ایجاد میکنند، هم به لحاظ روانی هم به لحاظ اجتماعی داره. به هر حال واقعیتی است که بزرگترین به لحاظ هم وسعت و هم کمیت اپوزیسیون جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا حالا نیروهای مذهبی بودند. البته این به هیچ وجه به معنای در نظر نگرفتن دیگر طیف ها نیست یا در نظر نگرفتن فشارهایی که جمهوری اسلامی به بقیه آورده، به کانون نویسندگان، به چپ ها، در اعلام های مختلف، همه از این نظر یکسان ستم رو تحمل کردن. اما این واقعیت جامعه شناختی هست که از برخی روحانیون و مراجع بوم بگیریم مثل آیت الله شریعت مداری تا بیاییم به طیف های متأثر از دکتر شریعتی، دکتر پیمان، نهضت آزادی یا افراد منفردی که بعدا متشکل شدن ملی مذهبی و ساختن آقای محمد صابی تا مجاهدین خلقون اول انقلاب رو در نظر بگیریم، یه بدنه وسیع اجتماعی مجاهدین داشتن، خوب مذهبی بودن، تا بیاییم برسیم به این سالهای دههای اخیر متأثرین از آقای دکتر سروش و آقای مجتهد و ملکیان و اینها که اینها باز مذهبی هستن و اینها اپوزیسیون در واقع جمهوری اسلامی بودن. این یه واقعیتی است که به لحاظ کمین آمار زندانی ها، آمار اعدامی ها اینو نشون میده که یک ترسی از این بلاد اجتماعی وجود داره. عامل روانشناختیش هم خوب به زبان اقتصادی، این جریانات با هم بازار و پایگاه مشترک دارن، یعنی مشتری مشترک دارن و تولید گفتمان رقیب به ویژه با روانشناسی خودبینانه و خودحق‌پندارانه مطلقی که در رومانیت غالب در جمهوری اسلامی است که خودشون رو حق مطلق میدونن و گفتمانشون رو و انتظار دین و اطاعت مطلقه دارن، این گفتمان رقیب بدیل هست و خیلی از پایگاه های اونا رو هدف قرار میده. مشخصا در اوتوال جریان آقای مهندس صابی، ملی مذهبی ها و نهضت آزادی یه عامل تاریخی هم هست. جریان بقایی و آیت یه ضدیتی با مصدقی ها به ویژه مصدقی های مذهبی دارن و اینها این رو به مدار تدریق کردن و تشدید کردن در عملکرد جمهوری اسلامی. به لحاظ روانشناختی از این طرف هم میشه گفت حالا جریانی که تند میره یا رادیکال هست، توقعش شاید در فرزمنده که جوان هستن ممکن در یک گروه مخفی باشن یا رادیکال حرکت میکنه، وقتی میرن زندان توقع کابل و کتک دارن، ولی جریانی که واقعا قانونی عمل میکنه، مسالمت‌آمیز عمل میکنه، اصلا توقع این رو نداره. یعنی به لحاظ حقوقی بخوام با زبان حقوقی بگم، یعنی اینو عدم تناسب جرم و مجازات وجود داره، احساس مظلومیت بیشتری بهش دست میده و این به حق هم هست. چون شما فرض بفرمایید آقای مهندس بازرگان یا دوستانشون رو در مسیر بهشت زهرا میبرن، کتک میزنن، اعدام مسیحی میکنن، خب جریانی که قانونگرا هست و کوچکترین به صورت تخلفی رو دوست نداره انجام بده، وقتی با برخوردی مواجه میشه که واقعا فشار یک جریان واقعا برانداز رو بهش وارد میکنن، طبیعی است این احساس بهش دست میده.
اگه اجازه بدین بقیه رو بذاریم برای سوال بعدی. آقای محسن کدیور، جمهوری اسلامی ایران رو بسیاری حکومت طیفی از روحانیون شیعه سیاسی میدونن. با توجه به برخوردهایی که در همون آغاز انقلاب به آیت الله طالقانی شد که از بنیانگذاران نهضت آزادی و دارای گرایش ملی مذهبی بود و شاید نخستین روحانی انقلابی بود که واژه استبداد مذهبی رو سکه زد و موقع آیت الله سید کاظم شریعت مداری که مدافع جدایی دین از حکومت بود و بعد آیت الله منتظری که اول با رفتار با زندانی ها و بعد با اعدام های 67 مخالفت کرد، گفته های عزت الله صحابی درباره حساسیت جمهوری اسلامی ایران به رقیب تا چه حد در خود طیف روحانیت مصداق داره؟
در میان روحانیون هم همین مسئله رو مشاهده میکنیم. شما به موردش اشاره کردید که خب مهمترینشون هم بودن، اما موارد دیگری هم بوده که اینها نوعا مشمول حصر خانگی شدند و پیروانشون هم به زندان افکنده شدن. اونها عبارتند از یکی خب مرحوم آیت الله شریعت مداری، بعد مرحوم آیت الله سید محمد روحانی، مرحوم آیت الله قمی، مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی و مهمتر از همه اینها مرحوم آیت الله منتظری. این مراجعی هستند که در طول این سه دهه محصور بودند توسط حکومت. البته مشی سیاسی این مراجع با هم دیگه متفاوت بوده. برخی از اینها صرفاً در مصداق ولایت فقیه مناقشه داشتند و اصل نظریه مسئله نداشتند. برخی دیگه اصولاً غیر سیاسی بودند، ولی که نسبت به مصداقش چه در زمان اول و چه در زمان ولایت فقیه دوم اختلاف نظر داشتند. برخی از اونها مانند مرحوم آیت الله شریعت مداری کمی دموکراتیک تر به نظریه ولایت فقیه نگاه می کرده، اگرچه ذکر کرده من مخالف نیستم ولی که قائل به نقش بیشتری برای مردم بوده. برخی هم مانند آیت الله منتظری در مراحل مختلف تطور فکریش با اصل نظریه موافق بوده و بعد سپس به تدریج فاصله میگیره از این نظریه و باز یک نقش بسیار برجسته تری برای مردم قائل میشه. مرحوم آیت الله طالقانی هم که خب چند ماه بیشتر در همون اوائل پیروزی انقلاب زنده نبودند، مخالفت خودش رو با برخی از مسائل به شکل بسیار ظریفی ابراز کرد. بنابراین میشه ذکر کرد که در میان طیف علمای دینی و روحانیون نظام جمهوری اسلامی از آغاز از مخالفان بسیار مقتدری برخوردار بوده. مخالفت اینها را هم به شدیدترین وجه ممکن سرکوب کرده.
آقای حسین قاضیان، آیا برخورد با رقبا در نظام یک دسته یا تفاوت هست میان برخورد مثلا با نزدیکان محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی و برخورد نظام با رقیبان دگراندیش؟
من فکر کنم برای اینکه تصویر کلی‌تر و دقیق‌تری از نحوه برخورد جمهوری اسلامی با رقبای خودش داشته باشیم، بد نیست که این رقبا رو به دو گروه متفاوت تقسیم کنیم. یک گروه اونهایی هستن که ما اسمشون رو میتونیم بزنیم رقبای درون حاکمیت. اونها کسانی هستن که در گفته‌های امروزی خودی محسوب میشن. بنابراین برخورد با خودی‌ها برخورد متفاوتی است با کسانی که میشه اسمشون رو ناخودی گذاشت و اونا بیرون از حلقه ناخودان حاکم قرار میگیرن. جمهوری اسلامی برخلاف نظام‌های دموکراتیک رایج در دنیا اتفاقا هیچ وقت نتونسته که این رقبا رو تحمل کنه، اون رقبای بیرون از حاکمیت رو که ما اسمشون رو میذاریم ناخودی ها. اما در درون نخبگان حاکم اجازه نوعی چرخش نخبگان و نوعی رقابت بین نخبگان رو داده و گذاشته که اینا با هم در یه حد محدودی رقابت بکنن. در مورد اونهایی که بیرون از حلقه حاکمیت قرار گرفتن، سعی کرده اون ناخودی ها رو عملا از حلقه تأثیر اجتماعی و سیاسی بر جامعه ایران دور کنه و ناخودی ها رو در واقع به نخودی ها تبدیل. بنابراین این دو گروه رو باید از هم جدا کرد. یک دومی که به محض اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی احساس کرده گروه که در درون حلقه نخبگان سیاسی دارن رقابت میکنن، احساس کرده که ممکنه به آلترناتیو یا جایگزینی برای کل رژیم تبدیل بشن یا بتونن رژیم رو درش تغییرات اساسی بدن، اونها رو بلافاصله از درون حاکمیت بیرون کرده و اونها رو ناخودی کرده تا بتونه باشون برخورد بکنه و اونها رو دشمن دیگه قلم داد بکنه و نه رقیب. نمونه خیلی روشنش در دهه 60 است که مجاهدین رو که به عنوان مجاهدین خلق و به عنوان گروه اساسی آلترناتیو یا جایگزین برای کل رژیم محسوب میکرد بیرون کرد و عملا باشون برخورده خیلی شدیدی کرد. و در دهه 70 و 80 میبینیم با اصلاح طلبان چنین برخوردی میکنه و اونا رو بیرونی میکنه و به این زعم که اینا میخوان تغییرات اساسی در رژیم جمهوری اسلامی پدید بیارن. بنابراین اگر این دوتا از هم جدا کنیم، وقت سرنوشت برخورد با کسانی که امروزه موضوع رقابت هستن هم روشن میشه. آقای احمد نژاد و همراهانشون به جمله آقای مشایی کسانی هستن که از نظر جمهوری اسلامی به خودی محسوب میشدن. بنابراین تا موقعی که در درون نخبگان حاکم رقابت میکردن قابل تحمل بودن. اما به محض اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی احساس کرده که گروهی از اینا دست کم ممکنه بیرون از اونچه که در درون نخبگان حاکم میگذره نقشه هایی برای تغییرات اساسی داشته باشن، حالا چه توهم این تغییرات وجود داشته باشه چه واقعیت داشته باشه، اونا رو بلافاصله داره سعی میکنه که ناخودی محسوب بکنه و مرتبط با ناخودی ها یعنی با دشمن، و بنابراین اونا رو از رقیب تبدیل بکنه به دشمن که بتونه امکان حسبشون رو داشته باشه و این فراهم بشه. برخوردهایی که این روسا با آقای احمد نژاد و البته بیشتر از اون با همراهان ایشون میشه به همین دلیل. سعی میکنن از کسانی که ممکنه آلترناتیو محسوب بشن برای کل رژیم قدرتشون رو بگیرن و مانع پرورش اونها بشن. این که حالا این جایگزین چه اهمیتی داره، چه موضوعیتی داره، ماهیتش چیست، موضوع دیگری است. من منظورم دفاع از ماهیت کسانی که تصور یا توهم جایگزین و رژیم جمهوری اسلامی در درون نخبگان حاکم فعلی دارن نیست، بلکه میخوام بگم حاکمیت جمهوری اسلامی یا رهبری جمهوری اسلامی چه تصوری از اونها داره و بر اساس اون تصور خودش چگونه با اینها برخورد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای رضا علیجانی، در چه شرایط و دوره‌هایی نیروهای رقیب مورد اشاره عزت الله صحابی آسیب پذیرتر بودند و در چه شرایط از امنیت بیشتری برخوردار بودند و این به چه عاملی بستگی داشته و داره؟
ببینید، جدا از اون عامل جامعه شناختی که خدمتون گفتم، یعنی اینا حراس از وسعت و کمیت اجتماعی نیروهای مذهبی رقیب و عامل روانشناختی است که حراس از تولید گفتمان رقیب هست و جذب پایگاه مشترک. نکته‌ای که اینجا میشه اضافه کرد، گفتمان دشمن محوری است همیشه در رفتار امنیتی جمهوری اسلامی غالب بوده. این گفتمان هر موقع سیپلش نیروهای رقیب بودند، اونها رو هدف قرار داده و گاهی اوقات دیگران روز. یک دوری از در اونها نیروهای غیر مذهبی متمرکز در کانون نویسندگان ایران دشمن اصلی بودند. ما میبینیم در اینجا یک زنجیری از حوادث برای اونها پیش میاد. یه دوره میبینیم مثلا دکتر سامی میگه که حراسی به وجود میاد که گویی میخواهد آلترناتیو شود و حمایت های منتظری ممکن خطرساز بشه. البته ممکن بخش زیادی و شاید همش هم توهم باشه، ولی بالاخره این توهم عمل میکنه. در دوره‌ای که تصور اینها این بود که غربی ها دشمن آمریکا میخواهد حکومت رو استحاله بکنه و در دوره‌ای بود که اصلاح طلبان سرکار بودن، دشمن اصلی اصلاح طلبان بودن و نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی که تصور میکردن رابطه بین غربی ها و آمریکایی ها و نیروهای خودی تازه غیر خودی شده در اون حکومت هستن. در موقعی که استحاله مسئله اصلی بود، اینها دشمن اصلی میشدن. من یادم در بازجویی ها گفتن مهندس صابی رو ما باید سیاهش کنیم، نامزد اتحادیه اروپا سر آینده ایران و از این توهمات و ترسا. بعد در دوره‌ای که بحثی ما داشت چرخید، گفتن دیگه اینها با اصلاح طلبان رو ما جمع کردیم سفرشون و قدرت دیگه ندارن و غربی ها دیگه به دنبال انقلاب مخملی هستن و اینها، به سمت نیروهای دیگری تمرکز کردن، به سمت انجیو ها، نهادهای دانشجویی، نهادهای زنان، شخصیت های سیاسی اکثرا به اصطلاح معتدلی که هیچ انگیزه سیاسی نداشتن و بین داخل و خارج کشور بنا به دلایل شغلی یا فکری رفت و آمد میکردن. من فکر میکنم در این چارچوب میشه دیگه در اون دوره تاریخی کدوم نیرو رو نیروی اصلی دشمن برای استحاله یا تغییر حکومت میدونن. در دوره هایی که استحاله و چه غالب هست، نیروهای ملی مذهبی، اصلاح طلبان و کسانی که تولید اندیشه رقیب میکنن مانند دکتر سروش، اینها در سیبی قرار میگیرن.
آقای محسن کدیور، رقبای دگراندیش امنیت و عدم امنیتشون در میان روحانیت و غیره به چه بستگی داشته؟
در میان این گفتمان های رقیبی که بعد از انقلاب اسلامی ما شاهد بودیم، برخیش نفوذ اجتماعی داشته، برخیش اعتبار دینی فراوانتری داشته، برخی هم صرفا یک جریان اجتماعی سطحی و زودگذر بوده که به زودی از حافظه تاریخ حذف میشه. جریان هایی که در بعد از انقلاب مطرح شده که توانایی گفتمان سازی داشته، از میون اینها برخیش مانند جریان های ملی مذهبی و نهضت آزادی در یک طبقه قرارش بدیم، اینها یک دسته بودن. جریان دیگری مثل جریان متصل با آیت الله منتظری، این جریان دومی بوده. جریان اصلاح طلبان به طور کلی، اصلاح طلبانی که اصل نظام جمهوری اسلامی رو باور دارن، قائل به اصلاح سوء رفتارهای اون هستن، اجرای بی تنازل قانون اساسی رو میطلبن، این گفتمان سومی بوده. برخی جریان های روشنفکری دینی و نواندیشی مذهبی و مانند اینها هم میشه گفت که این گفتمان چهارمی بوده. در میون حوزه های علمیه، خب با این جریان ها برخورد های متفاوتی صورت گرفته. برخی از اونها تلقی به قبول شدن، برخی از اونها که با برخ بنیادهای مذهبی از دید علمای حوزه مخالف بودند اینها پذیرفته نشدند و به حاشیه رانده شدند. مجموعاً به دلیل اینکه فضای مناسبی برای گفتگو در سالهای اخیر نداشتیم، داوری در این زمینه کار ساده‌ای نیست. در زمان اصلاحات که نسبت به دیگر دورانهای جمهوری اسلامی فضای بازتری به لحاظ فرهنگی و سیاسی در ایران بود، امکان گفتگو بیشتر فراهم شد و لذا جریانهای روشنفکرانه و نواندیشانه رشد بیشتری پیدا کردند. هاکزا جریان ملی مذهبی و نهضت آزادی و همینطور جریان نواندیش حوزوی که با محوریت آیت الله منتظری پیش می آمد. اما در حال حاضر به دلیل خفقان جدی که برای هر نوع انتشار دگراندیشی و برای هر نوع کنش دگرباشی در ایران شاهدش هستیم، قضاوت بسیار دشواره و میباید منتظر زمانه باز دیگری باشیم تا این جریان‌های متفاوت خودشون رو بروز بدن.
آقای حسین قاضیان، عواملی که آسیب پذیری رقبای دگراندیش رو کمتر میکنه کدومه؟
میشه به این سوال شما از آقای معکوس هم جواب داد، اون که کدوم اینا این آسیب پذیری رو بیشتر میکنه. به این دلیل این رو از این زاویه طرح میکنم که اتفاقا جمهوری اسلامی از این زاویه شروع میکنه به برخورد کردن با این رقبا، به این مفهوم که معمولا میره سراغ ضعیفترین رقبا و در درون خود اون رقبا هم به ضعیفترین حلقه ها حمله میکنه که بی‌پناه‌تر هستن. دلیلش هم یک سیاست دائمی و پیوسته است که جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفین خودش در پیش گرفته و اون همیشه عبارت از این بوده که نه تنها با جریان‌های اصلی یا اشخاص اصلی سعی کرده برخورد کنه، بلکه این برخورد رو از مجرا و معبر برخورد با کسانی انجام میداده که خودشون حلقه ضعیف یا شخص ضعیفی محسوب می‌شدن و میتونستن قربانی بشن تا دیگران حواسشون جمع بشه، قربانی بشن تا دیگران تهدید بشن، قربانی بشن تا دیگران بازداشته بشن از اینکه کاری و عملی انجام بدن یا حرفی بزنن که امنیت حاکمان جمهوری اسلامی به هم بخوره. بنابراین این سیاست قربانی گرفتن همیشه در مورد رقبا مطرح بوده و هر کدوم از این رقبا که احساس میکردن ممکنه قربانی بشن، باید فکر میکردن که از کسانی هستن که در معرض برخورد و هست از جانب جمهوری اسلامی برای گرفتن. نمونه‌ای که آقای علیجانی اشاره کردن از اون قبیل هستن، نمونه‌ای که در سایر موارد پیش آمده از همین قبیل هستن. یه تاکتیک جنگی خیلی شناخته شده جمهوری اسلامی در برخورد با رقبا داره، همیشه اطراف هدف اصلی رو شروع میکنه به زدن و تخریب کردن تا موقعی که به اصطلاح اون قلعه‌ها و حصارهایی که دور هدف اصلی قرار گرفته تخریب شد بتونه هدف اصلی رو خود به خود نابود کنه. اما از اینکه این افراد این هدف‌ها شخص باشن، یک جریان سیاسی باشه، احزاب سیاسی باشن یا حتی جریان‌های فکری باشن، نمونه برخوردهای اخیر هم از همین قبیله. چون آقای احمدنژاد که رقیب درون حاکمیت که دنباله های از نظر حاکمیت پیوند پیدا کرده که اونا رقبای بیرون حاکمیت هستن و باید باش برخورد بشه و چون نمیشه با خودش برخورد کرد، باید دیگران رو قربانی کرد. قربانی ها اطراف آقای احمدنژاد جمع شدن. این ماجرا در مورد کل رقبا در درون نخبگان حاکم و بیرون از نخبگان حاکم در جمهوری اسلامی برقرار بوده و کماکان برقراره و این سیاست پیوسته دائمی جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفین بوده و با مخالفین به نظر من از طریق این توصیف میتونن بفهمن که آیا در معرض این برخورد هستن و اون حلقه قوی تر هستن یا ضعیف تر.
خب حالا در چنین شرایطی در جمع‌بندی در حد یکی دو جمله برای هر کدوم از شما، در شرایطی که تشییع جنازه عزت الله صحابی که این حرفو زده به اون صورت جلوه‌گر میشه، تکلیف رقبای دگراندیش چیه؟ آقای رضا علی جانی اول شما.
من فکر میکنم جامعه ایران متکثره و اگر کشته شده های همین سالیان اخیر بودشتی دورم در نگردیم، مرور بکنیم مثلا آخریشون حاله صحابی، ندا آقا سلطان، زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، اینا یه پیام داره و اینها به مظلومانه ترین و بیرحمانه ترین شکل کشته شدن و این نشون میده که تنها جایی که استبداد دینیگریان عدالت رو رعایت میکنه در سرکوب مخالفی میشه.
آقای محسن کدیور، تکلیف رقبای دگراندیش چیه با این وضعیت؟
تکلیف مقاومت و ادامه آگاه تر کردن مردم و یافتن راه‌های بهتر برای برون رفت از این خفقان و فشار است.
آقای حسین قاضیان، پاسخ شما.
من اول برون رفت هست میزنم، اما میخوام بگم که جمهوری اسلامی همیشه یک رویایی در سر داشته و اون رویای یک دست کردن رژیم بوده و از بین بردن رقابت در درون حاکمان و تبدیل هر کسی که میخواد رقابت بکنه به دشمن. اما در دوره‌های مختلف، در دوره رهبری اول و در دوره رهبری دوم، در دوره‌های متفاوتی در این دوره رهبری می‌بینیم که این رویا کاملا نابود شده و شکست خورده و در آینده هم هیچ مجالی برای پیروزی نداره. بنابراین یک دستی رژیم اگر در قبل احتمال کمتری داشت، باید گفت در آینده با این تحولاتی که در جهان رخ میده سلمند و مطلقاً احتمال و شانسی نداره. بنابراین رقبا همیشه هستن و با این وضعیت دشوار روبرو خواهند شد.
با سپاس از شما آقای حسین قاضیان، آقای محسن کدیور و آقای رضا علیجانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.